وزارت صحت عامه افغانستان خبر هشدار طالبان به کارمندان صحی و قطع عرضه خدمات صحی در ولایت اوروزگان را تایید میکند. شمار از نماینده های مردم میگویند عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به اختلاس متهم بوده و باید از سمتش کنار رود و قرار است فردا یک همه‌پرسی برای استقلال کردها در مناطق خودمختار کردستان در شمال عراق برگزار شود. نوی صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در این یک ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی نور نعیمی با مجموعه از خبرها گزارش ها و دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. هوای تازه و حقیقت چیز در نیمه دوم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها قرار است 12 نامزد وزیر فردا برای گرفتن رأی اعتماد رسماً به ولسی جرگه معرفی شوند. قرار است تیم فوتسال افغانستان عصر امروز به مساف تیم ایران برود و تیاره های بمفگن قوای هوایی امریکا دیروز بر فراز آفای بین المللی در شرق کوریای شمالی به پرواز در آمدند. مشروع خبرها. مقام ها در ولایت اوروزگان میگویند تلاش ها برای بازگشایی مراکز صحی آغاز شده که از سوی طالبان مسدود شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی ولی اوروزگان میگوید طالبان مسلح 54 مرکز صحی در این ولایت را مسدود کردند و مانع کار دکتران و کارمندان صحی شدند.
تلاش های ما جدی دارد. با مشخصات تلاش های خود ما برقرار کردیم تا بتانیم از طریق جنا با مخالفین دولت قناعت بدیم که بگذارند همی سکتور صحت مسائل شخصی دور باشد تا به شکل درستش با متقاضیان عزیز ما خدمات صحی عرضه کنند.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مخالفین مسئله حکومت سلسله از مطالبات را برای وسعت بخشیدن عرضه خدمات صحی به مناطقی که در آن جاها مراکز صحی وجود ندارند مطرح کردند و همچنان خواهان ارتقای ظرفیت عرضه خدمات صحی در برخی از مناطق مشخص شدند. قرار است 12 نامزد وزیر فردا برای گرفتن رأی اعتماد رسما به ولسی جرگه معرفی شوند. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه دیشب بر رادیو آزادی گفت این نامزد وزیران از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
دو تن از کنونی وزارت جدیدن اعلان شد که وزارت انکشاف دهات وزارت زراعت و هم با ده تن قبلا معرفی شده بودن یا جمعا توسط مانس رئیس جمهور معرفی میشن و به همه شکل جا بعد از استماع پلان های کاریشان در یک هفته یا نهایتا در روز بعد میان به پارلمان و برایشان صندوق گذاشته میشه.
بر اساس احکام جداگانه رئیس جمهور اشرف غنی، نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات به روز پنجشنبه به عنوان نامزد وزیر زراعت و مجیب الرحمن کریمی به حیث نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات معرفی شدند. پیش از این طارق شاه بهرامی، وایس احمد برمک و عبداللطیف روشان به عنوان نامزد وزیران وزارت‌های دفاع، داخله و تحصیلات عالی و یما یاری، فیض الله زکی و مصطفی مستور به حیث نامزد وزیران فواید عامه، کار و امور اجتماعی و اقتصاد معرفی شده بودند. به همین ترتیب امید طهموسی به حیث نامزد وزیر ترانسپورت، شهزادگل آریوبی به حیث نامزد وزیر مخابرات، گل‌آقا شیرزای به حیث نامزد وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل و نرگس نهان به عنوان نامزد وزیر معدن و پترولیم معرفی شدند. تیم فوتسال افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی برای نخستین بار وارد بازی نیمه‌نهایی شده است. قرار است تیم فوتسال افغانستان عصر امروز به مسافه تیم ایران برود. این بازی‌ها در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان ادامه دارند. تیم فوتسال افغانستان در ادامه رقابت‌ها دیروز در مرحله 8 تیم برتر با تیم کشور میزبان یعنی ترکمنستان روبرو شد. بازی در وقت اضافی 5-5 مساوی ماند و سپس تیم فوتسال افغانستان در ضربات پنالتی 6-5 تیم مقابل را شکست داد و برای نخستین بار به 4 تیم برتر صعود کرد. سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت تیم فوتسال افغانستان در مرحله نیمه نهایی با تیم ایران تیم اول آسیا روبرو خواهد شد.
ان شاء الله امروز ساعت 4:30 به وقت کابل به مسافت تیم قدرتمند ایران که تیم اول آسیا است خواهد رفت. بودای مردم و همت بچه‌ها بتونن امروز یک تاریخ دیگر رقم بزنن و تیم ایران شکست بدن و برای نخستین بار به فاینال مسابقات راه پیدا کنن.
پیش از ترکمنستان تیم فوتسال افغانستان در بازی‌های گروهی خود بدون باخت تیم‌های چین، امارات متحده عربی، ازبکستان و مالدیف را شکست داده بود. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. طیاره‌های بمب‌افکن قوای هوایی آمریکا دیروز بر فراز آب‌های بین‌المللی در شرق کره شمالی به پرواز درآمدند. جت‌های جنگی این طیاره‌ها را امروهی می‌کردند. برنامه این پروازهای نمایشی فقط چند ساعت پیش از سخنرانی وزیر خارجه کره شمالی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلان شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید طیاره‌های این کشور در قرن 21 اجگاه در فضای حائل که دو کره را از هم جدا می‌کند تا این حد پرواز نکرده بودند. دانا وایت سخنگوی پنتاگون همچنان گفت این ماموریت تعهد آمریکا را نشان داده و یک پیام واضح به کره شمالی می‌دهد که اداره رئیس جمهور ترامپ در برابر هر خطر امکانات زیاد نظامی دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که این وزارت برای دفاع از کشورش همه امکانات را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید آزمایش راکت‌های دوربرد توسط ایران نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای با آن کشور مورد پرسش است و ایران با کره شمالی سازش کرده است. دونالد ترامپ ناوقت دیروز در توییترش نوشت ایران به تازگی راکت را مورد آزمایش قرار داد که تا اسرائیل می‌رسد. به نوشته ترامپ ایران با کره شمالی سازش دارد و میان دو کشور هم روابط موجود است. ایران با وجود هشدار آمریکا که گفته بود هر گونه آزمایش راکتی توافقنامه هسته‌ای را زیانمند می‌سازد راکت تازه‌اش را آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر این آزمایش را در خرمشهر نشر کرد. همچنان مقام‌های ایرانی این راکت را روز جمعه در یک رژه نظامی در تهران به نمایش گذاشتند. وزیر خارجه سوریه میگوید پیروزی نظامی در جنگ 6 ساله داخلی این کشور در حال حاضر در دست نیروهای رئیس جمهور بشار اسد است. ولید معلم که دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت آزادی شهرهای علب و پالمیرا، شکست محاصره شهر دایرزور و ناکامی ترورستان در اکثر مناطق سوریه نشان میدهد که پیروزی نزدیک شده است. کشورهای غربی و برخی اداره های حمایت از حقوق بشر نیروهای حکومت بشار اسد را متهم میکنند که بر غیر نظامیان حمله کرده و در نبردها با سلاح کیمیایی علیه آنها متوسل شدند. اما ولید معلم در این سخنرانیش چنین اتهام ها را رد کرد. و صدر اعظم جرمنی و رقیب سوسیال دموکراتش مارتین شولز دیروز در آستانه برگزاری انتخابات از رای دهندگان خواستند که به حزب راستگرایان رای ندهند. قرار است این حزب برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی وارد پارلمان جرمنی شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که از 12 سال به این سو در قدرت است تلاش دارد برای چهارمین مرتبه در انتخابات برنده شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. تایید خبر هشدار طالبان به کارمندان سی و قطع عرضه خدمات صحی در ولایت اروزگان. وزارت صحت عامه این خبرها را تایید کرد.
توقع ما این است که تمام جوانب زیرخم در قضای نظامی سیاسی افغانستان حداقل سکتور صحت وارد مناقشات و مشاکرات سیاسی خود نسازند.
متهم شدن عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به اختلاس. شمار از نماینده های مردم میگویند آقای ابراهیمی باید از سمتش کنار رود.
اتهام اختلاس توسط آقای ابراهیمی لکه بدنامی در تاریخ پارلمان.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش استخراج معادن کشور استقبال می‌کند. قرار است فردا یک همه‌پرسی برای استقلال کردها در مناطق خودمختار کردستان در شمال عراق برگزار شود. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. کاروبار برای دستفروشان در افغانستان بهتر است یا در پاکستان؟
نسبت به اینجا پاکستان خوب. اینجا مزیش نیست. تا کمی دولت نو رو به کار شده مزی کاروبار نیست.
دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت صحت عامه افغانستان خبر هشدار طالبان و کارمندان سی او قطع عرضه خدمات صحی در ولایت اوروزگان را تایید میکند. مقام های این وزارت میگویند آنها با کمک شورای امنیت ملی افغانستان، بزرگان قومی و عالمان دینی در حل این معضلت تلاش میکنند. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح برای گشایش دوباره مؤسسات صحی و شفاخانه مرکزی ولایت اوروزگان از آنها رسما کدام خواسته را مطرح نکردند، اما به گفته وی از منابع غیر رسمی گزارش‌های در این مورد دریافت کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در تلاش تماس و گفتگو با طالبان مسلح تا تقاضای آنها را برای اثرگیری دوباره فعالیت مؤسسات و مراکز صحی در ولایت اوروزگان مشخص ساخته روی آن کار کنند. سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت معلومات از منابع رسمی و غیر رسمی به آنها رسیده که گویا طالبان همه مؤسسات و مراکز صحی در ولایت اوروزگان به شمول شفاخانه ولایتی را مسدود کردند و برای اثرگیری فعالیت آنها برخی تقاضاهای دارند. وحیدالله مجروح به رادیو آزادی گفت این فرصت برای آنها داده شده تا خواستهایشان را مطرح کنند.
مخالفین مسلح با یک سلسله مطالبات برای وسعت بخشیدن خدمات صحی به یک تعداد مناطقی که در اونجا مرکز صحی موجود نیست و همچنان ارتقاء ظرفیت خدمات صحی در یک تعداد مراکز مشخص داشته. وزارت صحت عامه تمام مطالبات شهروندان افغانستان از هر قشر و هر گروه در هر منطقه‌ای که باشند به دیدی قدر می‌گیرد، ولی توقع ما این است که تمام جوانب زیردخل در قضایای نظامی و سیاسی افغانستان حداقل سکتور صحت وارد مناقشات و مشاجرات سیاسی خود نسازند.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در ادامه صحبت خود ابراز امیدواری کرد که در نتیجه تلاش‌های شورای امنیت ملی، بزرگان قوم و علمای دین راه‌های تمام ماز با طالبان پیدا شود تا وزارت صحت عامه بر اساس خواستهای آنها عمل کنند.
تلاش مبری است تا از مجاری رسمی و غیر رسمی تفاهم لازم ایجاد شد تا هم زمینه بازگشایی مجدد مرکزهای موجود مساعد بشه و هم بر ما فرصت داده شد تا به خواسته ها و مطالباتی که جانب مقابل بر رسیدگی بهتر و نیازهای سیاسی مردم محل دارند رسیدگی کنیم.
همزمان با این خبرنگار رادیو آزادی در ولایت اوروزگان دیروز به شفاخانه ولایتی رفته، سر به بیماران و مریضداران زده و حال آنها را پرسیده است. داد محمد، یکی از باشنده های ولسوالی دیراهود اوروزگان، به خبرنگار رادیو آزادی گفت دکتران، نرس ها و کارمندان سی از ترس جنگجویان طالبان دست به هیچ کار نمی زنند. به شفاخانه آمدم. جرا صاحب به من گفت که من این عملیات را انجام نمی دهم. بیمار ما با مرگ دست و پنجه نرم می کند. سخنگوی والی اوروزگان به رادیو آزادی گفت از 59 مؤسسه و مرکز صحی در این ولایت 54 آن مسدودند و متبقی هم فعالیت کامل ندارند. دوست محمد نایاب همچنان گفت رهبری ولایت در جستجوی راه‌های حل است.
گزارش بود از بسته شدن مراکز صحی در ولایت اوروزگان. مقام ها در آن ولایت میگویند تلاش ها برای بازگشایی مراکز صحی که از سوی طالبان مسدود شدند ادامه دارد. طالبان مسلح 54 مرکز صحی در این ولایت را مسدود کرده و مانع کار دکتران و کارمندان صحی شدند. باز هم مقیم نایب صحبت را در این مورد با دوست محمد نایاب سخنگوی والی اوروزگان انجام داده و آقای نایاب در نخست در مورد چگونگی مسدود شدن مراکز و مؤسسات صحی در این ولایت گفت.
شفاخانه مرکزی کاملا مسدود نیست. بیمه فعال است، اما پرسنل تی وی که ما امروز اینا صحبت های همجانبه داشتیم، اینا بیشتر از حالت نتی خود متحیر بودند. مخالفین دولت از اینا خواسته که تمام خدمات صحی را به فرمایش اینا انجام بدن و قبلا هم به اینا یادآوری کرده بود. ما فکر میکنم که فعلا اینا خواسته زیادی دارند و همی یگانه علت است که تمام کلینیکای صحی را برای مراجعین مسدود کردن.
نایب صاحب، چگونگی فعالیت شفاخانه به فرمایش طالبان یعنی چی؟ یعنی چی فرمایش میتن برای کارکنای صحی گفتن؟
تا کنون اینطور یک سند رسمی به دست ما قرار نگرفته که دو خواستای جا مطرح شده باشه، اما معلوماتی که ما دریافت کردیم از منابع خواستای جایی نیست که ذوق زینا باید تمام مراکز و خدمات خود عرضه کنه. قسم که اینا میخواین با می شکل باید فعالیت های کلینیکا پیش برند.
می پرسم که فعالیت شما از این که شفاخانه ها فعال شود در مجموع و فعالیت شفاخانه مرکزی یا ولایتی دوباره به طور کل اثر گرفته شود، چی اقدامات کردین؟
سه روز قبل اداره محلی اروزگان دست به کار شده و با مشاورات تماشای خود ما برقرار کردیم تا بتونیم از طریق جنا با مخالفین دولت قناعت بکنیم که بگذارن همین سکتور صحت البته از مسائل سیاسی دور باشه تا پرسنل صحی ما بتونه به شکل درستش و به شکل نرمالش با متعدد عزیز ما خدمات صحی را ارزه کنند. متاسفانه تا هنوز ما به هدف خود نرسیدیم. ما تلاشای ما جاری داره. امیدوار هستیم که در چند روزی آینده به خیر این مشکل حل کنیم و به شکل عادی پس دوباره تمام کلینیک‌های و در سطح ولایت با فعالیت نرمال خود آغاز
شد. سخنان شما به این معناست که نیروهای امنیتی ولایت در مجموع قوای امنیتی که در ولایت وجود داره نمیتونن که امنیت کارمندان شفاخانه یا کارمندان سیهی و امنیت شفاخانه را تامین کنم درست؟
شما هم در جریان هستین که روزگان طی یک نیم سال اخیر روزای بد را سپری کرده و همیتون هم وضعیت روزگان چندان خوبی نیست، وضعیت امنیتیش قابل نگران است. بنابراین ما حد الوقت کوشش میکنیم که تمام پرسنل طبی خود خانه بسازیم و به شکل اشکالی مشکل حل کنیم.
نایب صاحب شما همین مشکل با مرکز مطرح ساختین تا بالا مقامات مرکز چی میگن در این رابطه؟
ولایتی اداره طریق خود و همچنان صحت عامه از عدد خود با وزارت مربوطه خود تماس گرفتن و در این مورد قسمی که قبلا گفتم تلاشای ما و همچنان تلاشای حکومت مرکزی جریان داره. امیدوار هستیم که با زودترین فرصت به این مشکل و به این چالش یک راه حل پیدا کنیم.
چی تعداد مؤسسات و یا کلینیک های سی در این ولایت فعال هستند؟
تنها یگانه مؤسسه به نام HGS اینا در سکتور صحت فعالیت دارند که تمام کلینیک های سی ما را که در کل تعدادشان به 59 میرسه و فعلا 54شان بروی مراجعین بسته هستند. تنها امی یگانه مؤسسه HGS است که با اینا همکاری دارن و در بخش عرضه خدمات صحی ریاست صحت عامه ما را حمایت میکنند.
دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست ار کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در بخش استخراج معادن کشور استقبال می کند. این را تا لحظات بعد برایتون داریم. تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شما از نماینده های مردم میگوین عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به اختلاس متهم بوده و باید از سمتش کنار رود. این نماینده ها در نشست عمومی روز شنبه از این کار که با آقای ابراهیمی ارتباط داده شده به شدت انتقاد کردند. در این حال امویون معاون اول ولسی جرگه از لویس آران ولی می خواهد تا اسناد را که در خصوص فساد در ولسی جرگه به آن ارگان سپرده است به گونه جدی بررسی کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
نشر اسناد و گزارش ها در خصوص متهم شدن رئیس ولسی جرگه به اختلاس میلیون ها افغانی با عکس العمل شدید برخی وکلا مواجه شده و آنان از این کار عبدالرؤوف ابراهیمی به شدت انتقاد کردند. محمد سرور عثمانی فراهی یکی از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که اتهام اختلاس بر وی یک مسئله جدی است.
اتهام اختلاس توسط آقای ابراهیمی لکه بدنامی در تاریخ پارلمان. حال که اتهام است اسناد به سرانگونی مانده شده رفته شده بناهم چهار نفر همه دکل چوکشان از دستش بگیره پایین کنند.
در این حال رمضان بشار دوست یکی دیگر از اعضای این جرگه پیشنهاد کرد که باید وظیفه رئیس ولسی جرگه تعلیق گردد.
اسناد منتشر می شود که نفر اول خانه ملت به اختلاس متهم است. ما پیشنهاد می کنم که ما باید امضا کنیم و مسئله به تعلیق در آوردن رئیس اینجا مطرح کنیم.
هرچند وکلا به طور واضح نگفتند که رئیس این جرگه چه مقدار پول را اختلاس کرده است، اما آنان تاکید کردند که بر اساس گزارشی که از یکی از رسانه‌های خصوصی با ارائه اسناد در مورد آقای ابراهیمی نشر شده آنان را نگران ساخته است. اما شماره دیگر از وکلا تاکید کردند که موضوع باید به گونه جدی بررسی شده و بعد از ارائه اسناد موثق در مورد تصمیم گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که هماین معاون اول ولس جرگه قبل از آغاز رخصتی‌های تابستانی وکلا در یک نشست خبری گفته بود که در بخش دالنشای ولسی جرگه فساد وجود دارد. ادعایی که بعداً اسای خدای نظر نصرت رئیس دالنشای ولسی جرگه رد شده بود. آقای همایون که ریاست نشست روزشنبه را به عهده داشت، نیز روی بررسی جدی اسنادی که در این مورد به علی سرنوالی فرستاده تاکید کرد.
از آقای سرنوال خواهش میکنم و به وکیلای ملت، به مردم افغانستان واضح بسازد که آیا این اتهاماتی که ما اسنادش به سرنوالی روان کردیم درست است و یا هم غلط. 370 نفر بالمقتل به پارلمان استخدام شده، تقریبا تا 200 نفرش اصلا وجود نداشته. ما نه 4 میلیون افغانی مصرف از این پارلمان به جیبای ناحق میرفت، کسی هم وجود نداشت.
معاون اول ولسی جرگه گفت که تا حال 10% مورد فساد در بخش هیئت اداری و دالنشای ولسی جرگه را بالای سرنوالی فرستاده است و 90% اسناد هنوز هم باقی مانده که به میلیون ها افغانی میرسد. در این حال برخی منابع در لوی سرنوالی افغانستان که نخواست از آن نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که موارد فساد در ولسی جرگه جهت بررسی های ابتدایی به اداره عالی تفتیش اداره امور فرستاده شده است. تلاش کردیم تا نظر عبدالرؤوف ابراهیم در مورد اتهامات وارد شده بالای وی و بررسی مورد فساد در ولسی جرگه سوی اداره عالی تفتیش اداره امور را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال مسئولان شبکه مبارزه با فساد موجودیت فساد در ولسی جرگه را یک مسئله نگران کننده میدانند. خان زمان مخیل رئیس این شبکه میگوید هرگاه نمایندگان مردم دست به اختلاس و فساد بزنند، این کار سبب ایجاد فاصله میان مردم و قوای مقننه شده و از سوی دیگر مردم در آینده در انتخابات ولسی جرگه به هیچ نماینده ای رای نخواهند داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش استخراج معادن کشور استقبال می‌کند. سخنگوی این وزارت در گفتگو با رادیو آزادی گفت سرمایه‌گذاری آمریکا در افغانستان بر علاوه اقتصاد با امنیت و ثبات کشور نیز کمک می‌کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان سرمایه گذاری امریکا در بخش استخراج معادن در این کشور را یک اقدام خوب می داند و می گوید که با این سرمایه گذاری عواید افغانستان بیشتر خواهد شد. قدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت استخراج معادن بهترین گزینه برای تقویت و خودکفایی اقتصادی افغانستان است. وی با اشاره به آمادگی امریکا برای سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن در این کشور گفت که سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته جهان مانند امریکا در افغانستان خبر خوش است.
ما به دو علت از سرمایه گذارهای مستقیم خارجی در افغانستان حمایت میکنیم. نخستین که ما باید به هدف استفاده از وسایل پیشرفته با کشورهای مختلف همکاری داشته باشیم. دومین که هر زمانی که سرمایه مستقیم خارجی به کشور آورده می شود سرچشمه های مالی نیز به این کشور می آیند.
در مورد سرمایه گذاری کمپانی های امریکایی در بخش استخراج معادن در افغانستان، رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در امریکا سخن زده اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تعهد رئیس جمهور امریکا برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز خرسندی کرده و گفته است که تقویت و ثبات اقتصادی این کشور وابسته به استخراج معادنش است. قصر سفید پس از ملاقات آقای غنی و دونالد ترامپ با نشر اعلامیه گفت که با سرمایه گذاری امریکا در افغانستان از یک سو بخش از مصارف ایالات متحده در این کشور به دست خواهد آمد و از طرف دیگر افغانها نیز متکی به خود خواهند شد. بر اساس معلومات برخی از ادارات جهانی زمینشناسی، ارزش منابع زیرزمینی افغانستان به بیش از 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار می رسد. ناامنی ها، نبود ظرفیت های لازم و استخراج غیر قانونی برخی از معادن از سوی افراد خودسر از مشکلات جدی در بخش معادن در افغانستان به حساب می رود. محمد شبیر بشیری از کارشناسان اقتصادی افغانیز سرمایه گذاری خارجی در بخش استخراج معادن این کشور را مهم می داند و آن را برای آینده این کشور به فال نیک می گیرد.
سرمایه گذاری بالای سکتور معادن در افغانستان و ویژه او هم سرمایه گذاری که از طرف ایالات متحده امریکا باشه، ما فکر میکنم که یک نوع روزنه امید است برای فردای افغانستان و برای شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی افغانستان و برای کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به جهان.
آقای بشیری میگوید افغانستان به حیث یک کشور مستقل می تواند با هر کشور روابط سیاسی و اقتصادی داشته باشد و از حقوق و امتیازاتش به گونه درست استفاده کند. اما وی تاکید می کند که برخی از کشورهای منطقه ممکن با سرمایه گذاری امریکا در افغانستان به دیده شک بنگرند و حکومت این کشور باید سعی کند تا به کشورهایی که سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را به نفعشان نمی دانند قناعت بدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه آمریکایی هافینگتن پست در شماره تازه خود گزارش نوشته که عنوان آن است افغانستان انتظار برای نجات را پایان بده. نویسنده این گزارش وهاب رؤوفی آمریکایی افغان الاصل است. رؤوفی در بخش از این گزارش نوشته که اگر می توانست به رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پیام را می داد که به مردم خود بگوید دیگر منتظر کمک نباشند. در ادامه گزارش آمده است که افغان ها نمی توانند متکی بر کمک های خارجی باشند. خود مردم افغانستان باید برای آوردن صلح در کشورشان نقش فعال بازی کنند. نویسنده این گزارش هافینگتن پست پیشنهاد میکند که رهبران سیاسی افغانستان باید وقت بیشتر بالای قشر تحصیل کرده و مردم خود ضایع کنند و چشم در انتظار آن نباشند که جامعه جهانی به کمک آنان بشتابد. نویسنده به این باور است زمانی که رهبران افغانستان به تکرار این نظریه را پخش میکنند که کشورشان به پول نظامیان خارجی نیاز دارد، این موضوع بر روان مردم این کشور نیز تأثیر میگذارد. در همین گزارش هافینگتن پست به سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در پکتیا نیز توجه شده که گفته بود سرانجام رهبران جهان را قانع ساخته که جنگ افغانستان یک پروژه خارجی است و نیاز به راه حل خارجی دارد. اما نویسنده گزارش هافینگتن پست باور دارد که صلح به افغانستان از آن سوی مرز نمی آید، بلکه صلح باید در روستاهای افغانستان جستجو شود. و اما نشریه هندی اکانومیک تایمز به یک نمایشگاه بزرگ صنعتی در دهلی جدید توجه کرده که قرار است چند عضو کابینه افغانستان هم در آن شرکت کنند. اکانومیک تایمز نوشته است که یکی از اشتراک کننده ها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهد بود. روزنامه می افزاید این بزرگترین هیئت وزیران افغانستان است که یک جا با هم به هند سفر می کنند. به نوشته اکانومیک تایمز اعضای کابینه هند نیز در این جریان با همتاهای افغان خود ملاقات کرده و تلاش خواهند کرد که با استفاده از دهلیز ترانزیت بین دو کشور همکاری های اقتصادیشان را گسترش دهند. این نمایشگاه روز چهارشنبه آغاز می شود و تا روز شنبه ادامه می یابد.
ساعت 9:28 دقیقه به وقت کابل و 7:58 دقیقه به وقت کردستان است، جایی که قرار است فردا یک همه‌پرسی برای استقلال کردها در مناطق خودمختار کردستان در شمال عراق برگزار شود. با وجود مخالفت‌ها در منطقه و به سطح بین المللی، رهبران سیاسی کردستان میگویند همه‌پرسی مطابق برنامه برگزار می‌شود. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
قرار است فردا دوشنبه همه پرسی برای آزادی و استقلال کردها در مناطق کردنشین شمال عراق برگزار شود. رهبران سیاسی کرد عراق میگویند با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این همه پرسی نظر مردم کرد گرفته می شود. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق روز جمعه در گردهمایی هوادارانش در شهر اربیل گفت:
بو سر بخویی کردستان،
ما برای آزادی به هر بهایی که باشد آماده ایم. ما در مسیر راه قرار داریم که یا استقلال و یا فرمانبرداری و ستم را انتخاب میکنیم.
یان جیانی سربستی و سربخویی.
رهبر کردهای عراق در ادامه صحبت خود گفت همه پرسی ضرور است، زیرا به گفته وی همه تلاش ها برای مسئولیت و حفظ حقوق کردان به ناکامی مواجه شدند. کردستان عراق در سال 2005 میلادی خودمختاری خود را به دست آورد. پارلمان کردستان در آغاز ماه سپتامبر پلان برگزاری همه پرسی را درباره استقلالشان از عراق تایید کردند. پس از آن اعضای غیر کرد پارلمان عراق با این همه‌پرسی مخالفت کرده و به ایدر عبادی صدر اعظم عراق صلاحیت دادند تا از هر اقدام بر ضد عراق واحد جلوگیری کند و با رهبران کرد گفتگو نماید. در ضمن مخالفت‌ها تنها در حکومت مرکزی عراق باقی نماندند. کشورهای منطقه، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز با آن مخالفت نشان دادند. وزرای خارجه ترکیه و ایران در هفته گذشته به رهبران کرد عراق هشدار دادند که از همه‌پرسی برای جدایی کردان بگذرند. اعلامیه مشترک وزرای خارجه ترکیه و ایران در هفته پیش پس از اجلاس به نشر رسید که در آن بر حاکمیت ارضی عراق تاکید شده و به همه‌پرسی کردان مخالفت شدید ابراز گردیده است.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. مقام ها در ولایت اروزگان میگویند تلاش ها برای بازگشایی مراکز صحی که از سوی طالبان مسدود شدند آغاز شده است. قرار است 12 نامزد وزیر فردا برای گرفتن رأی اعتماد رسما به ولسی جرگه معرفی شوند. انتظار می رود تیم فوتسال افغانستان عصر امروز به مساف تیم ایران برود. رئیس جمهور آمریکا میگوید آزمایش راکت‌های دوربر توسط ایران نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای با آن کشور مورد پرسش است و ایران با کوریای شمالی سازش کرده است. تیاره‌های بمب‌افکن قوای هوایی آمریکا دیروز بر فراز آب‌های بین‌المللی در شرق کوریای شمالی به پرواز درآمدند. وزیر خارجه سوریه میگوید پیروزی نظامی در جنگ 6 ساله داخلی این کشور در حال حاضر در دست نیروهای رئیس جمهور بشار اسد است. و صدر اعظم جرمنی و رقیب سوسیال دموکراتش مارتین شولز دیروز در آستانه برگزاری انتخابات از رای دهندگان خواستند که به حزب راستگرایان رای ندهند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم من نورعالم، باشنده کارتینو.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف این کراچی استم، میوه توت اینم چیزا سودا می کنم.
همیشه دمی کراچی کار میکنی؟
همیشه دمی کراچی، دیگه قسم ندارم، سواد مواد نیست، اینم کراچی استم، مصروف می کراچی استم.
سابق چی کار میکنی؟
سابق منم در پاکستان بودم، میوه میفروختم در کراچی، حالا در کابل هم اومدم، می کراچی میوه سودا می کنم.
چطور بود کاروبار در پاکستان؟ خوب بود یا در کابل خوب؟
حالا نسبت به اینجا پاکستان خوب. اینجا مزیش نیست، تا که می دولت نو رو به کار شده هیچ مزه کاروبار نیست.
در پاکستان روزانه چقدر کلدار کار میکردی؟
اونجا روزی 800 کلدار، 1000 کلدار. اینجا نمیشه 200 300 دومم خرچی کرایه خانه میشه، خلاص دیگه باقی مانده برام.
چی را میفروشی با سر کراچی؟
اینه میوه، کینو، سیب، اینه چیزا که سیار چیز از خود سیزن داره، سیزن بریشو هم میفروشم.
یعنی فصلش باشه؟
فصلش باشه، وقت وادی باشه.
چطور از مردم میخرن نمیخرن؟
خوب است، خوب است. تو فروشات سابق بود حالا نیست. اون سابقا کم مزه کاروبار بود حالا نمانده اون وقت.
زندگی چطوره در کابل به نظرت؟
خوب است دیگه، تو مزه خاص نه دیگه، مزه نداره زندگی.
مکتب خوندی؟
مکتب نخوندم، اگه مکتب میخوندم چرا داری کراچی میبودم دیگه.
عروسی کردی؟
عروسی کردم.
چند اولاد داری؟
دو تا اولاد دارم.
چه برنامه داری بر اولادات؟
بر اولادات این که تحصیل و مکتب و این چیزا خود پیش ببرن، هم مثل ما را کراچیوان نشه.
چی فکر میکنی برای آینده وطن، برای آینده افغانستان؟
آینده وطن دیگه، وطن ما آرامش، صلح به جنگ نباشه، قتل و کشتار نباشه، این انتحاری و اینطور بازی نباشه. اینه میده دیگه.
یا خاطره خوش تمیش از زندگی بگی، یه روز که بسیار خوش شده باشی، کدام روز بوده؟
والا دیگه تو خاطره خوش دیگه ندارم، که تو خاطره خوش دیگه، این مملکت خاطره خوش نیست غیر از غم.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشی. تشکر از شما.
و تشکر از شما هم که با رادیو آزادی تا این دم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتهوار ما میرسد. من جاوید نعیمی و همکارانم سپاسگزار هستیم که در بخش خبری با ما بودید. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
از اسمارتفون چیگونه باید استفاده کنیم تا که به صحت ما ضرر نرساند؟ سلام جوانان عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در این روزها استفاده از اسمارتفون یا به گفته مردم عام تلفون های کمردار بین مردم به خصوص جوانان بیشتر شده است و دیده شده نزد هر جوان دو یا سه گوشی هوشمند می باشد. اما بسیاری آنان این را نمی دانند که این گوشی ها تا چقدر امواج الکترونیکی تولید می کند و این امواج تا چی اندازه به صحتشان ضرر می رساند. در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع صحبت میکنیم. تکنولوژی جدید امروز وارد زندگی ما شده است. بدون شک سهولت‌های فراوان را برای ما ایجاد نموده است. قابل یادآوری است که به همان اندازه‌ای که استفاده از اسمارتفون اثرات مثبت بر زندگی ما دارد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده بیش از حد و عدم مدیریت درست از تلفن‌های هوشمند ضررها و خطرات زیاد بر صحت انسان نیز دارد. تا که روی ضررها و خطرات امواج الکترومغناطیسی صحبت نماییم، اول باید بدانیم که خود امواج چیست و چند نوع می باشد. دکتر سیر نورمل، استاد پوهنزه طب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، در این مورد برای ما می گوید.
عمومی اگر صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که در مجموع ما و شما در زندگی روزمره خود با انبار از امواج ما مواجه هستیم. از لحاظ فیزیک به خاطر ثبات طبیعت موج لازم است. یعنی اگر موج نباشه، میاد که ما شما شیفته ما صحبت میکنیم، روی میز هستیم، بین ما و شما و میز و بین تمام مسائل که محیط ما است امواج برقرار است. حتی در بین حجرات بدن ما و شما موج وجود داره، امواج هستن که اونها با هم ثابت نگاه کرده. اگر همین امواج نباشه، همون نظام حجرات بدن بر هم میخوره و همین موجی که در بدن ما بین حجرات وجود داره، همون گسترش یا دامنش براتون بگویم، در بین 10 تا 1000 هرتز است. از لحاظ فیزیک اگر اندازه گیری بکنیم که یک چیزی است که در بین حجرات وجود داره. در مورد امواج الکترومغناطیسی که با شما صحبت بکنم، ما وقتی که روی موبایل صحبت میکنیم، نگانه تاثیری که از لحاظ صحت برای ما نقص میکنه، خود طبعا موضوع امواج است که از تلفن ها پخش میشه. و یه امواج چندین قسم است. یعنی امواج مغناطیسی است، امواج نوری است، امواج حرارتی است که یک نوع از انرژی است. یعنی از لحاظ فیزیک که ما صحبت میکنیم، نوع انرژی است که پخش میشه و این ممکن باعث صدمه شود.
اکثریت جوانان از تلفن های هوشمند تا اندازه استفاده می نمایند که حتی احساس ضعف می کنند. از مسئول‌ترین آمر پلیسی و پلان اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
ما اکثرا چون در افغانستان این تکنولوژی نو است، استفاده بیشتر میکنیم، حتی استفاده از حد معمول بیشتر میکنیم. گاهی اوقات که ما روزانه در دفتر یا در بیرون صحبت میکنم، بیشتر احساس خستگی، ناراحتی، حتی ضعف میکنم که از تلفن استفاده میکنم.
لیلا ندا، محصل پوهنتون کابل، به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی موبایل وسیله ای است که بدون آن بیرون رفتن از منزل ناممکن شده. زمانی که لیلا از اسمارتفون استفاده می نماید، می گوید که آنقدر گوشی تلفن گرم می آید که حتی احساس می کند که دستش می سوزد.
تلفن فعلاً یک وسیله شده که کار همگی به تلفن بسیار آسان میشه، راه آسانه. بعض اوقات تا ایتو ضرورت میفته که ما باید صحبت کنم، مشکل خود حل کنم، اما تلفنم چارج ختم میکنه. بعض اوقات که تلفن در چارج هم بانی بخوای که ازش استفاده کنی، چا گرم میاد در دست آدم که بیخی باعث از فکر کنم از نگاه سی بسیار نقص میکنه به ساعت انسان. و ما بعض اوقات خودم استفاده کردیم که تلفن وقت در دست خود میگیرم که استفاده میکنم، آنقدر دستم داغ میاد، فکر میکنم که کامیال دستم میسوزه. با می خاطر متوجه باید می اماتنای ما می کسایی که از تلفن زیادتر استفاده میکنه که 24 ساعت در دستشان است که فیسبوک تاب رو بالا برو استفاده میکنه، این بسیار نقص داره به ساعت یک انسان. اما اگه متوجه باشه که در چارج میمونه، در او حالت نباید استفاده کنه، به خاطر که در چارج که باشه دفعتن کدام لاین شارژ باشه باعث خطر بسیار زیاد میشه.
جوان دیگر به نام زبیولا احمدی میگوید داشتن تلفن‌های هوشمند در شرایط کنونی به یکی از ضرورت‌های مبرم مردم مبدل شده است که این وسیله دارای فواید مثبت و منفی می باشد. از وی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم زبیولا احمدی است. درباره تلفن موضوع بسیار گسترده است. یک خود تلفن کس هم موارد مفید است، هم موارد منفی دارد. اگر ما زمانی که ما تماس می‌گیریم با نفر مقابل، گوشی در گوش ما باشه بسیار با مزریت تمام میشه، یعنی یک نوع از سرطان زاست که باعث از بین رفتن حجرات گوش میشه. و دیگه ای که ما همیشه باید کوشش کنیم که تلفن زمانی که زنگ میزنیم باید تا زمانی که نفر مقابل جواب نده در گوش خود نگیریم، چون که باعث سرطان در گوش انسان میشه. زمانی که من گاهی وقت تماس میگیرم فکرم نمیشه، احیانا دست راستم به دست در گوشم میگیرم که میبینم یک دفعه سرم کمی گیچی سر پیدا میشه به این شکل، بازاجل فکرم میشه پایین میزنم میشه در گوش چپ خود صحبت میکنم. خب این که همیشه وقت من با گوش راست خود گپ میزنم احساس خستگی میکنم.
چی زمان استفاده از اسمارت فون برای ما مضر و خطرناک واقع می شود و امواج آن چی وقت تاثیرات منفی دارد؟ پاسخ این سوالات را از دکتر نورمل مشنوید.
تشکر از شما. من میخوام چند نکته را بر شما یادآوری بکنم که اولین که باز بر شما میگم که زمانی که موبایل چارجش کم است و یا چارجش فل شده، چارجی که فل میشه این وقت شما هیچ وقت موبایل را چارج نمیکنید و امواجی که از طرف برق بر از چارجر بر زمین میآید این بدون تغییر عاجل انعکاس میده بخاطر که خودش بار است، یعنی تمام موج تولیدی برق را مستقیم بر ما انتقال میده و این بسیار خطرناک است. یکی صحبت خویش نمیکنیم، حتی کارهای عادی موبایل مثلا گیم و فیسبوک و بعضی مسائل دیگر هم شما رو کار نمیگیریم. یک موضوع وقتی که تلفن آنتنش کم باشه، یک موضوع است که کمتر ما روش توجه کردیم، تحقیقات که نو انجام شده زمانی که آنتن دهی تلفن کم است بیشترین حتی میگن که 1000 برابر امی امواج الکترومغناطیس زیادتر پخش میشه. زمانی که تلفن شما آنتنش کم است بهتر است که شما چی بکنین؟ تلفن را گل بکنین و یا یکی از خود دور بمانین. موضوع دیگه که میخوایم بگویم این است که هر وقتی که صحبت میکنین خوبترین گزینه برای شما این است که شما در بلندگو صحبت بکنین، چون هم فاصله که بین شما موبایل اختیار میشه تا حد را اما 40 سانتی اگر مراعات شود 30 تا 40 سانتی خوب است که اول شما در بلندگو صحبت بکنین. موضوع دیگه است که در هنگام خواب چون خود امواج الکترومغناطیس سبب کم شدن سبی ملاتونین میشه، ملاتونین هم هورمون خواب آور است و این بالای هورمون تاثیر میکنه خواب ما شما را مختل میکنه. به این خاطر وقتی که شما میخوابین تمام وسایل برقی و شمول موبایل که در 6 فیت شما قرار دارن رو باید شما خاموش بکنید. دیگه استفاده از موبایل در مکانهای فلزی بسته مثل لفت، تیاره، در مقسم محیطا استفاده از تلفن بسیار خطرناک است که چون امی چارج از طرف کش میکنه امی فلزات و از طرف دیگه بسیار تا انعکاس زیاد میده امی امواجی که آمدن گرفته میشه. بنابراین در قسم مکانها استفاده از امی تلفن ها مطلق جواز نداره و باید استفاده نشوه.
دکتر سیر نورمل به جوانان میگوید که چی زمان از گوشی های خیش استفاده نمایند تا که صحتشان را به مخاطره نکشاند.
وقتی که ما شما صحبت میکنیم یکی خود امواج هست که از طرف خود امیانتن که می موج الکترومغناطیس است، یک موج است. در خود داخل تلفن امواج برقی وجود داره چون یک دیوایس برقی است، سیستم برقی است. نه موضوع دیگه امکان داره که بعض وقت تلفن با وایرلس وصل می باشه موج دیگر از اونجا کش میکنه به خود میگیره و در عین زمان اگر در چارج بند می باشه یک موج دیگر از جهان به خود کش میکنه. در عین زمان 4-5 نوع موج داخل تلفن میشه و تمام از این انتقال میکنه به دماغ، خواهی نخواهی یکی از یتمن بالای امو توازن حجرات تاثیر میکنه و تاثیرات ناگوار میگذاره. یعنی ما گفتیم که وقتی شما تلفن صحبت میکنیم زیادترین احتمال تومورهای دماغی وجود داره که ما مصاب به تومور دماغی شویم که حتی امکان داره بازم این تومورها زیادترش خبیث باشن و سرطان که ما بهش میگیم سرطان باشن. بر علاوه از تاثیراتی که داره بالای خود جلد داره که سرطان های جلدی هم ناشی از همین امواج بوده میتونه، دیگر تاثیراتی که بالای قلب داره شبکه های قلبی ممکن باعث از اسباب موبایل به وجود بیاید. یکی از گپای بسیار مهمش برای خانم های باردار و خانم های حامله است که میتونه که سبب سوء اشکال ولادی بسیار خطرناک بار بیاره و دیگر برای بچه ها تا سبب اقامت شده میتونه، بخصوص اگر موبایل ما در نزدیک کمر خود میمونیم. همین اخیراً ثابت شد که امواج الکترومغناطیسی که در موبایل میآید سبب میشه که سنگ های کلیه تشکل بکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، با دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. در اخیر دکتر نورمل گفت تحقیقاتی که آژانس اتمی بین المللی انجام داده نوشته است تا 3000 گیگاهرتز امواج الکترومغناطیس برای انسان به حد مسئولیت قرار دارد، اما باز هم ارتباط با عضو و مدت تماس دارد، یعنی با کدام کدام عضو چقدر فرکانس شعاع میتابد و از کدام فاصله میتابد. نظر به آن اسرار زیاد تولید مینماید. با زمانی که در یک گوشی دو سیم کارت میباشد، ضررهای آن دو برابر میشود. به دلیل که تلفن این زمان دو موج را میگیرد و امواج ممکن با هم در انعکاس صورت بگیرند و یا امواج آن کم و زیاد شود. و گوشی هایی که در چارج بوده و اینترنت داشته، از چند جهت امواج جمع‌آوری شده و داخل بدن انسان گردیده و خطرات آن بیشتر می شود. پس با توجه به این همه اسراری که بیان شد، لازم است که استفاده از اسمارت فون های خیش را مدیریت درست کنیم تا که به این مشکلات مواجه نشویم. تا فرصت بعد و امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهرولی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده میشه و انتقادهای وجود داره که برداشتن موانع در کابل کارش بطی پیش میره. در مورد با آقای عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرولی کابل صحبت های خود داشتیم. آقای حبیب‌زی، شما چند پیش شهرولی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانع را از شهر کابل آغاز کردن. در این روزهای کار خیلی بطی به نظر می رسد و انتقادها وجود داره که افراد زورمند مانع برنامه شدن. در این مورد بگوین که فعلا به کجا رسیده این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما و مصوبه کابینه صورت گرفته بود، چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانهایی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا امروز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع ما با یک سلسله موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره به مسائل امنیتی. اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار و سرعت و خوب پیش می رود، چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که به سرعت کار جریان دارد. در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ای را به تحت پوشش قرار بدن، بنان مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در دو یا سه هفته محدود پروسه کمک بطی شد و سرعت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میوار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده، تقریبا 40% موانع پلان شده.
آقای حبیب‌زی، مثلا در سرکی که از دیمزنگ به طرف دارالامان وصل میشه پوانتونا را شما برداشتین، موانعی را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لاله حمیدزی و نظیر احمدزی از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط موانع. اینی چطور؟ او را زور گفتن یا شما تا روز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خود دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود. فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسمه بود که شهرولی کابل موانع را میوار داره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل بر از او ساخته شود، یعنی بس مالک از این وقت داده شود که اینا بدیل بخواد بسازن، چون دشمن ممکن در کمین باشه، منتظر از این باشه که ما موانع را برداریم و اینا بیان حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنن. در نتیجه ما برای مالک او که اقتدار وکلای پارلمان جز از او است. من متاسفانه نظر به این که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدا متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل از این یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود یا موقتا موانع از این که جاده را بند کنند برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود، یا که دیوارش خود یا تخریب کنند به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شود، وای هایی که کوچ بکنه مثل که بعض جای ها می گذینه را مداد اونا قبول
کنه. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به اینکه افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنه و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن و بارها به ما این تهدید کردن، به ما این نگرانی را گفتن که به ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی گفتن اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شوه شما دفترتان را بسته کنین بیاین دوباره به فلپین به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این به مخاطره میافتید و در نفر
از نهادهای داخلی اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستند از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیا باید مستثنا باشن، کمیسون هنوز هم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهاده که مثلا مستثنا هست ارگ ریاست جمهوری ای موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چی قدر موانع اونجا هم نیست اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از اون جمله جای بسیار محدودی هستن که موانعشان برداشته نمیشه و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خواهد شد؟
تا حال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلس هاینا یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از اداره های هستند که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن، بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ایره برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورتی که بدیل مناسب ابتدا برشون پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلس هاین یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز داره و شامل تصویب قوانین ممکن اینی را به تأخیر بیندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه، بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسات بعدی با مشوره با اونا روی از این فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردند در جریان برنامه؟ در اوایل برخی گزارش‌های از رسانه‌ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردند، شما در روزهای اخیر یا هفته‌های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده، در روزهای اول بود بعضی از چهره‌های سیاسی مقاومت نشان دادند و ما جامعه مدنی رسانه ها همگی عقب خانه‌شان رفتیم به شمول خودم که یک پروسه ملی است و یک ای خواست هم مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشون برایشون باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خود داشت. بنان اونا قبول کردن، فقط نگرانیشون از ناحیه امنیتیشون بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میده، بر شما فرصت میده و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیره که ما موانع را برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که به خود مالک تسلیمش میکنیم و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میکنیم، یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانعی رو برداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه مایی است نسبت که کسی این امکانات نداشت و یا نتانست موعد تعیین شده برداره، ما موانعی رو میبرداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان اعتداد ادارای دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا انتقال میدن.
کسایی که موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن موانع را میکنن، جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنیم.
اینی این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ چه زمان به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود، ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا بر هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیر از طرف دشمنای وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسه ما به تعویق افتید مسئله نگرانی امنیتی بود و بنابراین تخمین ما، اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن 2 الی 3 ماه دیگر هم در بر بگیرم. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی برای بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میاد که این ساحه تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساحه ما اصلا باید نریم، تا یک ماه نزیریم باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اطمینان بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با دادای جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان 2 الی 3 ما وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگه هم به تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره، همگی متحد است خوشبختانه و کسایی که حتی مقاومت بکنن، چون مردم همراه ما است، جامعه مدنی همراه ما است، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ما است، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زی، معین و سرپرست شورای کابل.
تشکر از شما.
Let's go. هم سر سر وی قدت نه در نیستان نشکنه ساغر عمرت زگر بشهای دوران نشکنه 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 نسبت هر گل که بارم سار زبای قصد تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکنه تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکنه دلبر دلبر ازم بهتر دلبر دلبر عد مکرم دلبر دلبر ازم بهتر دلبر دلبر عد مکرم
نسبت هر